راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه چهارم در خدمت آقای مجتبی نامخواه هستیم. با توجه به اینکه در جلسه سوم این نکته مطرح شد، یا دست کم من اینطور برداشت کردم که اگر ما بخواهیم زمینه‌های اجتماعی قیام سید الشهدا رو تحلیل کنیم، لاجرم باید دست بندازیم به یکی از خطبه‌های مهم سید الشهدا که معروف هست به نام خطبه منا، یا به تعبیری اون خطبه‌ای که صدر و ذیل اون رو طبق تعابیر آقای نامخواه نقدی دارن بر عالمان دینی، و در میانه این دو صدر و ذیل منتقدانه حضرت به یک سری نکات خیلی مهم میپردازن که در واقع همون سطوح عدالت اجتماعی است. در این جلسه چهارم در خدمت آقای نامخواه هستیم با بررسی خطبه منا. در خدمتتونم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم. با این توضیح که حداقل من تو ذهنم اینه که کل این بحثایی که تا الان داشتیم مقدمه‌ای بوده برای این کاری که تو این جلسه می‌خوام انجام بدیم، و اصل این کار خوندن این جملات این خطبه است و باقی بحث‌ها هم مؤخره است بر این کار. فکر می‌کنم ما با یک مانیفست کامل از یک حرکت اجتماعی، نه در دوره ابوعبدالله بلکه در هر دوره مواجهیم. ما با مسئله هایی مواجهیم در ارتباط با جامعه که همین امروز جامعه ما، جوامع دیگه، جامعه جهانی ما با این مسئله عمیقا در واقع دست و پنجه نرم میکنه، یا به عبارتی مقهور این وضعیته. به همین خاطر ما با یک خطبه مواجهیم که در این حالی که بسیار ارجاع به مسائل زمانه خودش داره، بسیار امریست رو به آینده، فراتر از زمان، و ایده هایی رو داره که تو هر دوره‌ای و هر شرایطی میتونه یک حرکت اجتماعی انتقادی معطوف به عدالت برآمده از توحید و اینا رو سازماندهی بکنه. و همین خاطر فکر می‌کنم بسیار خطبه مهمی است، همچنان که همین خطبه در هماهنگی با دیگر جملات ابوعبدالله است. و پیشنهاد حقیر حداقل اینه که ما حتما روز اول محرم هر سال، یا حالا به هر حال تو ایام، این خطبه رو بخونیم، مضامینش رو سعی کنیم به خاطر بسپاریم، عباراتش رو، و تو طول این مدتی که حالا به هر حال هستیم نوعاً در مراسم و در واقع آیین‌های مختلف شرکت میکنیم، مرتب با این خطبه و با روح ابوعبدالله علیه السلام که در این خطبه ساری و جاری گفتگو بکنیم، و به ایده هایی که این خطبه داره و بسیار عجیبه. حالا میگم خب ابوعبدالله علیه السلام سخنرانی های مختلف داشتن، ما در روایات خیلی کم داریم روایت هایی رو که فرض بفرمایید اون امام معصوم بفرمایند که این مثلا فرض کنید حتما بنویسید، قسم یاد بکنن که اینو بنویسید ببرید شهرهای خودتون، و یا این نامه ایست به سمت مثلا دیگران و آیندگان. یک چنین خطبه ایست که میتونه به ما سال به سال ما رو در موقعیت گفتگو با این قیام قرار بده. و حالا جملات رو میخونیم، با خوندن این جملات مشخص میشه واقعا هر روز میتونه روز عاشورا باشه، به خاطر اینکه این ایده ها هنوز هم و هر روز هم تو سطوح مختلف اجتماعی از جامعه خودمون تا جامعه جهانی زنده هستن و مسئله هستن. در خدمت تو هستم.
بله، زنده باشید. خیلی ممنون میشم اگر شما یک بار این خطبه رو برای ما هم بخونید و هم تحلیل بفرمایید.
بله، من همونطور که عرض کردم به نظرم جملاتی از این خطبه، البته این خطبه دو سه بخش داره، ما یک بخش از اون رو، دو بخش از اون رو به تعبیری بخونیم و حالا یه در حد ترجمه توضیحاتی بگیم، بعد از پایان این خطبه برگردیم و حالا بحثایی رو که می‌خوایم داشته باشیم ادامه بدیم. خطبه این چنین شروع میشه: اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. از نقد عالمان دینی شروع میکنه، میفرماید که خدا نقد کرده عالمان دین یهود رو، ولی با عبارت عبرت بگیرید ایها الناس. ناس عمومی ترین مفهومی است که در قرآن و در روایات در مورد مردم به کار برده شده، یعنی عموم مردم. پس عموم مردم، عبرت بگیرید از برخوردی که خدا با عالمان دین داره. باز اون در واقع عنصر تحلیلی تو ذهنمون بیاد که اشرافیت دینی، برآمدن دینی که وضعیت نابرابر در جامعه رو تایید میکنه، این کانون هم اون اشرافیته هم کانون نقده. به همین خاطر از موضوعات مختلفی میتونن شروع بکنن، به حالا این فراز خطبه رو شروع بکنن، چون این فراز آغاز خطبه نیست عرض کردم، ولی در توحف الاقول از اینجا شروع میشه. با فرازهای مختلفی میتونن بحث رو آغاز بکنن. از نقد عالمان دینی شروع میکنن که چه کار کردن. میفرماد که خدا در قرآن گفته سوء ثناء داشته، یک جور نقد کرده، بدگویی داشته از عالمان دینی یهود، که از یقول، خدا در قرآن فرمودن که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم الصوت، که الان البته استشهاد ابو عبدالله تا این فرازه. میگه که خدا در واقع به عالمان یهود گفته چرا حرف زور رو، نابرابری سیاسی رو و نابرابری اقتصادی یا اکل مال بالباطلی که در ادامه آیه هست، چرا در مقابل این تغییرات اجتماعی ساکتید؟ چرا هیچ حرفی نمیزنید؟ میگه شما عالم دین نیستید. خدا عالمان دین یهود رو از این منظر نقد کرده. حالا کیا نشستن در مقابلش؟ همه عالمان دینی هستن. و بعد توضیح میده که عالمان دین در واقع اسلام، عالمان اسلامی، عالمان قرآنی باید عبرت بگیرن، وگرنه به همون وضع دوچار میشن. قال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. آیه دیگه رو استشهاد میفرماین که لعنت شدن کسانی که از بنی اسرائیل کفر ورزیدن، کفر بعد از ایمان داشتن به عبارتی. الا قولهی لبئس ما کانوا یفعلون. چه کار زشتی انجام میدن که دینداری رو، دین در واقع دین رو پذیرفتن ولی به مسئولیت دینی خودشون عمل نمیکنن. شکاف بین پذیرش دین و عدم انجام مسئولیت ها که تعبیر در قرآن تعبیر به کفر میشه، و ابو عبدالله اینو داره باز یادآوری میفرماید. مفصل ما آیاتی داریم که در واقع قائل به کفر کسانی میشه که مسئولیت دینی رو عمل نمیکنن. مثلا میفرماید ارایت الذی یکذب به دین،
تکذیب میکنن،
تکذیب دین میکنن. چه کسی؟ کسانی که ولا یحض علی طعام المسکین، تشویق نمیکنن دیگران رو به
مسئولیت اجتماعی.
اجتماعی که آره، اونم نه اطعام مسکین ها، این که حداقل زندگی باید داشته باشن فقرا در جامعه. کسانی که به این توجه نمیکنن تکذیب دین کردن. اینجا هم یه چنین وضعیه. ببین کسانی که در واقع لعنت شدن و کفر ورزیدن از علمای بنی اسرائیل، کسانی نیستن که بعد از دین خارج شده باشن، پذیرفتن. اما لبئس ما کانوا یفعلون، در عمل، در فعل خودشون به تعهدی که اون دینداری براشون ایجاد میکنه پایبند نیستن. و انما آب الله ذلک علیهم لانهم کانوا یرون من الظلمت الذی من از ظلمت الذین بین اظهرهم المنکر والفساد، بین اظهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک. میگه برای چی خدا این نقد رو مطرح میکنه؟ این گفتار انتقادی که شما به کسانی که ایمان آوردن بلکه عالمان دین هستن نسبت کفر بدین. به این دلیل که اینا میدیدن کسانی از ظالمان کانو یرون من از ظلمه، میدیدن کسانی از ظالمان که در مقابل در واقع دیدگانشون اینا منکر و فساد رو مرتکب میشن و اینا به مسئولیت دینیشون عمل نمیکردن. یا عالمان
سکوت میکردن.
چرا سکوت میکردن؟ رغبتن فی ما کانو ینالون منهم، به خاطر رغبتی که داشتن به چیزهایی که از اونا بهشون میرسید. از اون ظالمان یه چرخه ایجاد شده بود، ظالمان سرویس میدادن به عالمان،
پای منافع وسط دارن.
بله، یک بودش اینه، حالا بعد یه بود دیگه شما داده. دو تا دلیل میگن یا منفعت داشتن، منفعتی که ظالمان برای عالمان ایجاد کرده بودن، یه چیزهایی بهشون میرسید. و رهبتن این
ترسه.
آره رغبتن بود، اینجا رهبتنه. مما یحذرون، میترسیدن از اون چیزهایی که اونا یه سری خط قرمز داشتن، میترسیدن به خط قرمز عالمان نزدیک بشن. بنابراین یا منفعت داشتن تطمیم یا تهدید میشدن، و یا رغبت داشتن یا رهبت داشتن. به هر حال به مسئولیت اجتماعیشو عمل نمیکردن، و این عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی چیزیست معادل کفر. و بعد این رو هم باز به خاطر داشته باشیم، در واقع در طرف مقابل برای نابرابری اجتماعی، برای برآمدن یک اشرافیت داره دستگاه دینی ساخته میشه، این طرف ابو عبدالله علیه السلام دارن دستگاه دینی رو، عالمان دین رو و عموم مردم رو به واسطه این عالمان در موضع نقد این پیوند قرار میدن. میگه رهبتن مما یحذرون، میترسیدن در صورتی که والله یقول و فلا تخشوا الناس وخشون، از مردم نترسید. ببینید مفهوم خشیت الهی، اگر حالا من این آیه رو نمیخوندم قبلش میگفتم مفهوم خشیت الهی یه مفهوم به ظاهر عرفانی و معنوی و دینیه، ولی یه مفهوم، این مفهوم به کرات در این خطبه میبینیم، مفاهیم به ظاهر دینی جنبه کاملا اجتماعی پیدا میکنن. و خشیت از خدا در واقع هم بود و همراه با خشیت، عدم خشیت از قدرتمندان توضیح داده میشه. همون که فکر کنم حالا جلسات قبل عرض شد، روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، عبودیت خدا مستلزم خشیت از خداست، ولی برای رسیدن به خشیت از خدا باید از غیر خدا در واقع نترسید و ترس از غیر خدا رو نفی بکنید. و قال، اینجا به یه عبارتی یک آیه دیگه شروع میشه و انگار یک فراز دیگه از بحثه که البته ارتباطی با فراز قبل داره. و قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یه آیه از قرآن رو ابو عبدالله استشهاد میفرماید که میگه مؤمنین و مؤمنات در جامعه ایمانی نظام ولایت وجود داره و اینا امر معروف و نهی از منکر میکنن. و بعد ابو عبدالله وارد توضیح آیه میشن، میفرماین که فبدا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، خدا از امر معروف شروع کرده. وقتی میخواد جامعه ایمانی رو توضیح بدن و نظم ولایی بین اونها رو، نظام ولایت رو میخوان توضیح بدن، از امر به معروف شروع میکنه نه از دیگر فرائض. چرا؟ فبدا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضه من، به این خاطر که یه فریضه است از خدا که لعلمه، خدا میداند، آگاه است، به انها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هینها و صعبا. این فریضه است که اذا ادیت و اقیمت، اگر ادا بشه و اقامه بشه، فریضه امر به معروف، همه دین
اقامه
میشه. چه بخش‌های از دین که تحققش دشواره، چه بخش‌های از دین که ساده‌تره تحققش. خب چرا امر معروف چنین ویژگی داره؟ پس ببینید مسیر بحث این شکلی بود که یه آیه می‌خونن که خدا میگه که در جامعه ایمانی، در نظام ولایی، امر معروف و نهی از منکر وجود داره. و بعد میگن چرا از امر معروف شروع کرده؟ به خاطر اینکه امر معروف چنین فریضه است که اگر بیاد تمام فرائض در واقع اقامه میشن. بعد چرا این چنینه؟ حالا چرا امر معروف میتونه بقیه فرائض رو اقامه بکنه؟ چرا به این تعبیر بگیم چرا عنصر مستقله، چرا ارزش مستقله و بقیه نسبت به او ارزش نسبی اند، به او تکیه دادن؟ چرا اون؟ به این دلیل که و ذالکه، این به این خاطره، لأن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر، دعا اون الی الاسلام، دعوتی است به سوی اسلام. مع این مع خیلی مهمه به نظر، این دعوت به اسلام، معیت در معیت با یه فرایند اجتماعی اقتصادی که حالا ما میخونیم، در واقع همون چیزی که در خطبه امیرالمؤمنین بود که جنگ فقر و غنا در معیت با توحید قرار گرفته بود، همون اتفاقی که در طرف مقابل داره میفته، یه دینداری بریده از این معیت. اینجا هم ابو عبدالله در واقع اصل استدلالش اینه که امر معروف به این دلیل یک فریضه است که میتواند ستون دیگر فرائض باشه، به خاطر اینکه دعوت، یه دعوت اسلامیه، یه کار فرهنگیه، یه تبلیغ اسلامیه که خب خیلی از شما مثلا وظیفتون اینه، ولی بدونید این کاری که داخل جامعه میکنید اینه، ولی بدونید این دعوت اسلامی باید معرد المظالم باشه، باید با به همراه بازگرداندن ثروت‌هایی که به ناحق توزیع شده باشه. حالا ما اصطلاح رد مظالم رو به عنوان خیلی اخص استفاده می‌کنیم تو مباحث فقهی، نه، ثروتی که توزیع شده، این ثروت نابرابر بوده، بر اساس ظلم بوده، این ثروت باید برگرده. رد مظالم، برگردوندن اموال به ناحق توزیع شده و مخالفت ظالم. و اینجور هم نیست که اگر ظالمی مالی رو در یه نظام نابرابر توزیع ثروت در اختیار خودش گرفته، شما اون مال ازش بگیرید، تمام، باید بریدش مخالفت هم بکنی.
انگار اینو مبارزه است.
بله، اصلا فقط بود اقتصادی نداره، بود سیاسی اجتماعی هم داره. او به واسطه این ثروت قدرت و منزلت داخل جامعه کسب کرده، بعد اونم ازش بگیری، نه فقط خود ثروت رو ازش بگیری. بله. و مخالفت ظالم. و حالا خب یه سازوکاری ایجاد بکنی که و قسمت الفیء والغنائم. ببینید فیء و غنائم اصلی ترین منابع ثروت تو اون دوره، حالا تو جلسه قبل هم اشاره کردیم، فتوحات به معنای کسب درآمد و رشد اقتصادیه. اینجا دو تا مفهوم به نظرم وجود داره و مهمه ابو عبدالله تاکید میکنه، یکی قسمت بشن، انباش نمیشن تو دست دولت، یکی این اموال قسمت بشن و بعد این قسمت هم طبعا بر اساس یه نظم و یک حقیست،
توزیع عادلانه
باشه. پس قسمت و تقسیم اموال عمومی و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. بازم این صدقات اینجا به معنای اعم از معنای فقهی که ما الان تو ذهنمون هست مد نظر، یه شواهدی هم تو خود همین خطبه هست در ادامه. صدقات اینجا یعنی مالیات، چون در ادامه میفرمان که مثلا ماموری که مالیات میگیره و اینا، ماموری که صدقه میگیره، صدقه تبرعی الان مد نظر نیست، منظور مالیات، خراج و حال صورت‌های مختلف مالیات. خب از کجا باید بگیره؟ نظام مالیاتی باید به گونه‌ای باشه که اونایی که برخوردارترن بیشتر مالیات بدن و اونایی که کمتر برخوردارن بیشتر از مالیات بهره مند بشن. نه باید یه جوری باشه که اون کسی که حقوق بگیره سر ماه مالیاتشو بده، اون کسی که مثلا از طریق مکاتبه کاری و نمیدونم فروش املاک و اینا ثروت کسب می‌کنه، از طریق غیر کار ثروت کسب می‌کنه، بتونه به هزار طریق این نظام به بپیچونه. راه در رو براش داشته باشه. نظام مالیاتی باید یه نظامی باشه که از مواضعش، از جایگاهی که باید صدقات گرفته بشه، مالیات گرفته بشه و در جایی که باید هم هزینه بشه، باز نظام مالیاتی که مالیات رو بگیره. ولی در طبقه محروم و پایین دست جامعه هزینه نکنه، باز هم یه نظام مالی. خب ببینید ابو عبدالله چی میگن؟ میگن که خدا وقتی میخواد جامعه ایمانی و یا ولایت، نظام نظم ولایی رو توضیح بدن، یعنی مؤمنین و مؤمنات ولایت دارن بعضی بر بعضی، یعنی هم نظام ولایی بله. که حالا هم ولایت طولیه عرضیه، بحثش مفصله. وقتی میخوان فلسفه ولایت رو توضیح بدن، از امر معروف شروع میکنن، چون این ساخت، این جامعه، جامعه ایمانی، جامعه که درش امر معروفه. چرا از امر معروف شروع میکنن؟ به خاطر اینکه امر معروف اون کور دینه، اون ستون اصلیه، اون پدیده یکی اگه باشه، بقیه ارزش ها به این در واقع امر معروف مستظهر آره تکیه میکنن، مستظهر میشن و بعد دین اجرا میشه. خب چرا امر معروف اینه؟ چون امر معروف پدیده ایست که دعوت فرهنگی رو، تبلیغ دینی رو در کنار عدالت اجتماعی میشونه، در کنار توزیع ثروت، در کنار مخالفت با ظالم، در کنار یه نظام مالیاتی عادلانه. و این چیزی که ابو عبدالله میگن ما امروز داخل جامعه نداریم، همچنان هم جامعه ما، هم جامعه جهانی از چنین وضعی رنج میبره. و خب از وعده هایی است که در آخر زمان به دست منتقم خون ابو عبدالله در سطح جهان رقم میخوره، یه توزیع ثروت عادلانه و غیره.
خب چون در واقع رسیدیم به سر فراز بعدی، اگر اشکال نداره ما ادامه خطبه رو از زبان شما با تحلیل هایی که میفرمایید در جلسه بعدی بشنویم.
در خدمت
زنده باشید شما.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.